أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداي متعال عرض بداره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منوره بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود.
اگر می داند شخص که بعضی از جاهای مثلا این فرش نجس شده اما دقیقا نمی داند که نقاط متنجس کجاست، در صورتی که دست او مرطوب باشه یا پای او مرطوب باشه یا چیز دیگری که خیس باشه برخورد کنه با یکی دو جای این فرش، حکم به نجاست این چیزی که ملاقات کرده نمیشه. یعنی نمیشه گفت که این دست نجس شده، این پا نجس شده، یا این چیزی که الان آبی که اینجا ریخته بگیم این آب الان رو نقطه رسیده، به نقطه رسیده و خیس کرده که اگه حالا یه چیز دیگه بیفته رو اینجا و مرطوب بشه نجس میشه. نه، این حکم رو نمیشه کرد. خانه هایی که بچه ها رو تازه از بر صورت اون حالت اولیه میگیرن زیاد براشون این موضوع پیش میاد. اوائلش یادشونه که این گوشه فرش بود، بعد میگن این یکی هم هست، بعد اون یکی دیگه، چهار تا پنج تا که میشه بعد دیگه قاطی میکنن. فقط میدونن این فرش یه جاهایش نجسه و یه جاهایش هم میدونن که نجس نیست. خب در چنین مواردی اگر مثلا با پای خیس حالا بیان روی این فرش، حکم به نجاست پا نمی شود کرد. لذا روی این فرش اگر کسی تازه وضو گرفته میخواد نماز بخونه، روی این فرش میتونه نماز بخونه، چون اطمینان نداره که دست مرطوب او دقیقا به نقطه‌ای میخورد که اون نقطه نجس بوده. بله، اگر امروز این نقطه باهاش ملاقات میکنه با پای خیس یا با دست خیس، فردا نقطه دیگری، پس فردا جای سوم، چهارم، پنجم، در ظرف مثلا دو ماه اطمینان میکنه که بالاخره یکی از این دفعات با نجاست برخورد کرده، ولو دقیقا نمیتواند بگوید چه روزی بوده. اما اگر تعداد دفعات ملاقات اونقدر زیاد باشه تا برای او این اطمینان حاصل بشود که با نجاست ملاقات انجام شده، در این صورت از همون اول باید پرهیز کنه، از همون اول. لذا اگر بنا داره که امروز مثلا با دست و پای خیس این نقطه از فرش نماز بخونه، فردا یه نقطه دیگه باز با دست و پای خیز، پس فردا همینجور، اگر اینجور روشی که مثلا ظرف 10 روز، 15 روز، 50 روز این اطمینان براش پیدا میشه که بالاخره یه وقتی دستش روی جای نجس رفته، از همون اول مجاز به انجام این کار نیست. اما اگر چنین بنایی نداره و چنین برنامه‌ای براش نیست، میتواند با دست خیز رو همین فرشی که یه جاهایش احتیاط داره یه جاهایش نجسه نماز بخونه و مشکلی نداره. البته اگه دست و پا خوش باشه، رطوبت مصری نداشته باشه، رو خود نجاست هم، رو خود فرش متنجس، رو اون نقطه نجس هم میتواند نماز بخواند، چون در نماز فقط باید محل سجده پاک بشه. شما مهر رو میگذارید روی فرشی که اون فرش نجسه ولی نجاستش مصری نیست، خوش شده. شما اینجا علیکم السلام نمازتون رو میخونید، دستتون هم که خشکه، لباستون هم که مرطوب نیست، نمازتون در این نقطه درسته. فرض رو جایی کردیم که دست و پای شما خیسه و رطوبت مصری داره. اونجا بود که عرض کردیم که شما نباید نگران باشید. اگر فقط یکی دو جا یا چند جا از این فرش رو شما باهاش مواجهید که اطمینان ندارید که بالاخره در یکی از این دفعات با نجاست همراه بوده این ملاقات، اگر میدانید که همچین تعداد دفعات به جایی میرسه که این اطمینان حاصل میشه، در این صورت از همون اول باید بپرهیزید. این مسئله توی خونه ما قبلا هم گفته بودیم، یادم شاید اینجا بعضی سالهای گذشته همین مسئله رو گفته بودیم. مشابهش در بیرون از خانه است. خب پیشرفت فرهنگی جامعه ما یه جوری شده که سگ هم جزو اعضای خانواده ما داره کم کم جای خودشو باز میکنه و این سگ رو میارن تو خیابون میچرخونه. خیابون گاهی برفه، گاهی بارونه و خیسه و این حیوان میچرخه. جای پای این حیوان نجسه. اگه دقیقا توی جایی بره که آب ایستاده، اون آب بلافاصله با ملاقات با پای این حیوان نجس میشه. حالا فرض کنید این خیابان سقباشی، اینجا یه سگ عبور کرده از اینجا، خیابونم خیسه و ماشینام عبور میکنن. حالا آب از یه جا پرید به شما یا لباس شما با یه آبی تو این خیابون برخورد کرد، مثلا خورد این زمین، یا ما که عبا داریم گاهی این عبا میکشه توی این آبها، یا گاهی که راه میرن افراد از پشت سر گل به خودشون پرت میکنن و لباسشون گلی میشه. اینا مواردیست که محل ابتلاست. خب آیا چون این خیابون خیسه و سگم عبور کرده از اینجا و میدونیم از اون نقطه ایم که سگ عبور کرده، باز نجاست به یه جاهای دیگه هم چیه؟ پخش شده و سرایت کرده، منتها دقیقا نمیدونیم کجاست. آیا این آبی که به من میپاشه یا به لباس من میریزه یا لباس من به او برخورد میکنه، از این آب باید پرهیز کنم؟ جواب شبیه همان فرش هست. شما در این ملاقات اطمینان ندارید که از نقطه نجاست آب بهتون پریده. بله، اگر تردد شما تو این خیابون زیاده، امروز میرید فردا پس فردا و این تردد یه جوریه که میدونید بالاخره از اون آب نجس به شما پریده است، ولو اینکه نتونید بگید که مثلا امروز بوده، دیروز بوده، پس فریروز بوده، هفته قبل بوده، ولی میدونید در یه بازه زمانی مثلا دو ماه، سه ماه، پنج ماه، میدونید یه همچین اتفاقی حتما میفته که بالاخره از آب نجس لباس شما متنجس میشه. اگر به چنین حالتی باشد، در این صورت باید از همون اول پرهیز کنید، ولی معمولا چنین فرضی وجود نداره. یعنی ما چنین اطمینانی پیدا نمی کنیم که در اثر کثرت تردد سرانجام لباس ما متنجس بشه. لذا از این مورد لازم نیست ما پرهیز کنیم. یک نکته ای را هم اینجا اضافه کنم و او اینه که گاهی افراد فکر میکنن چون سطح خیابون مثلا سقباشی چون خیسه، به مجرد اینکه این حیوان نجس العین پاشو میذاره توی این خیابون، چون همه جا خیسه و به هم متصله، پس همه جا نجس میشه. این تصور، تصور باطلیه. در نجاست اگر آب یه جا جمع شده باشه و با اون آب جمع شده یه ذره نجاست یا متنجس برخورد کنه، بلافاصله کل اون آب که کمتر از کره هست نجس میشه. اما اگر آب یه جا جمع نشده، زمین خیسه، اگر این چنینه، وقتی یه نقطه نجس میشه، نجاست به نقاط دیگر سرایت نمیکنه، مگر اینکه از این نقطه آب حرکت کنه و به جای دیگه‌ای بره. روی زمین اگر فرض کنید که حالا زمین کوچه یا زمین آشپزخانه یا جای دیگه، اگه این زمین خیسه، یه وقت آب روش وایساده، میگن آقا آب اینجا وایساده، اینجا یه نقطه که نجس بشه همه جا نجس میشه. اما یه وقتی که خیسه این زمین، یه نقطه هم نجس شد، همون نقطه متنجسه و تطهیر همون نقطه هم کفایت میکنه، لازم نیست نقاط دیگه تطهیر بشه. در بدن هم همینطوره. اگه شما توی حمام لباستون، اگه توی حمام بدنتون نجس بود، بدنتون نجس بود و معذرت میخوام بدنتون خیس بود و یه نقطهش نجس شد، اگر این چنین باشه نقاط دیگر بدن، چه بالاتر چه پایینتر چه هم عرضش، نجس نمیشه. بله، اگه از این نقطه‌ای که نجس شده یه آبی بیاد حرکت کنه بیاد پایین، یا چیزی ملاقات کنه با این نقطه، مثلا دستتون ملاقات کنه با این قسمت، دستتون رو بزنید به سینه‌تون که مثلا سینه‌تون زخم شده و نجس شده، این دست نجس میشه ولی پایین‌تر نجس نمیشه، جاهای دیگه هم همینطور. پس این تصور که بعضی فکر میکنن اگر یه جای آب پخش بود، یعنی زمین خیس بود، با نجس شدن یه نقطه همه جا آلوده میشه و متنجس میشه، این تصور تصور باطلیه و مطابق ضوابط فقهی و شرعی نیست. من خلاصه مسئله رو تکرار میکنم چون یه مسئله خیلی راهگشاییه توی زندگی ها. اگر چیزی رو ما میدونیم که همه جاش نجس نیست، در صورتی که ملاقات بکنه یه چیز پاک با اون چیزی که فرض کردیم، این ملاقات باعث نجاست این شیء ملاقی نمیشه، مگر اینکه تعداد دفعات ملاقات به قدری باشه تا اطمینان حاصل بشه که این ملاقات بالاخره یه وقتی با اون نقطه نجس صورت گرفته. و این مسئله هم در مورد فرش توی خونه، هم در مورد مثلا چیزهای بیرون وجود داره. زمین یه جایش نجسه ولی نمیدونید آبی که به شما پرید از جای نجسه یا از جای پاکه. یه مورد سومی هم بگم که برای خانوما زیاد پیش میاد، گاهی کارگر میاد خونهشون، یه جایی رو این خانم یادش رفته بهش بگه نجسه، این کارگرم خلاصه دستمال مرطوب رو میکشه اونجا و نمیدونن بالاخره کی این دستمال رو روی نقطه نجس کشته که از اونجا به بعد نجس بدونن، نمیدونن چه اتفاقی میفته. اونجام دقیقا مثل همینجا میمونه. فرض کنید که این مبل رو اومدن و شستشو دادن، این فرش رو اومدن با این چیزهای شامپوهای فرش و امثال اینها شستشو دادن، وقتی نمیدونه این خانم که از کجا نجاست منتقل شده، آیا همه جاش نجس شده یا نشده، در این صورت میتواند بگه که الان این نقطه رو چون من یقین ندارم، لذا اگر چیزی با این نقطه ملاقات بکنه میتونه نجس نداند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خدای متعال ما بندگان رو برای عبادت و بعد هم اوج عبادتش که معرفتش هست آفریده، که ما او رو بشناسیم و اگر به این گوهر دست پیدا بکنیم، همه سوالاتی که تو ذهن ما ممکنه قبلا طرح شده باشد که هدف از خلقت چیه، این خلقت چه وجهی داره و امثال اینها، این سوالات به کلی در اون نقطه اگر برسیم زائل میشه، یعنی کلن این سوالات رو بی‌معنا میبینیم، چون اون گوهری که خدا به ما در اون نقطه عطا میکنه میبینیم به قدری ارزشمنده که این خلقت اگر انجام شده و به ما اون گوهر رو دادن، واقعا کار یه کار زیبا و حسنی است. به نام در خدا از راه‌های مختلف خودش رو به ما بشناساند و بنمایاند، راه‌های مختلف. یکی از راه‌هایی که او خودش رو به ما میشناساند و می نمایاند، این معرفت در ما پدید میاد یا به تعبیر بعضی بزرگان ترکیبی میشه در ما. یکی از اون راه ها همین چیزهایی است که به ما گفتند بحث تقواست. این تقوا و این التزامات عملی و به همراه التزامات اخلاقی و انجام واجبات و ترک محرمات و تقید به اخلاقیات، که اون همه اینها جزء مواردی است که مطلوب خداست و جزء دینه، خارج از دین نیست. تمام اینها اینا یه نتیجه ای رو داره و اون نتیجه اینه که اگر کسی از این راه برود به اون سرمنزل مقصود میرسد. اینا برای اوست. البته این بدان معنا نیست که کسی بگه چون من به اون نقطه رسیدم پس دیگه نیازی به نماز و بقیه التزامات ندارم. نه، این چنین نیست، بلکه اینها دائما باید باشه. و حتی اون بزرگواری که بالاتر از او در عالم خلقت نیست، که پیغمبر خدا باشد، او وقتی به اون نقطه معرفت خدا هم میرسه، باز با انجام همین واجبات، با ترک همین محرمات، التزام به همین دستورات اخلاقی و رعایت مستحبات و ترک مکروهات، به درجات بالاتر معرفت میرسه و حد یقف و یه جایی که بگیم دیگه تمام شد نداره، دائما در حال افزایش اون مقام نبی خاتم و ائمه هدا سلام علیکم، ائمه هدا علیهم الصلاة والسلام. خدا این چنین قرار داده که این نتیجه او میشه. اگر کسی التزام به ضوابط شرعی و اخلاقی پیدا کنه، بهش اون معرفت داده میشه. البته اگر در کنار این التزامات او اهل تضرع و دعا و خواندن خدا و التجا باشه، این معرفت برای او بهتر، زیباتر، زودتر و در دسترس‌تر خواهد بود. این تو هدف خلقته. ما در این حال این رو تنها راهی که خدا خودشو بخواد به خلقش بنمایاند نمیبینیم. میبینیم از راه‌های دیگه هم خدا خودش رو به مخلوقات خودش، به بندگان خودش میشناساند و تو یه جاهای دیگه هم بندگان او رو عارف میشن، واقعا او رو میشناسند. یکی از اونها شناخت آیات خداست، نشانه های خدا. شما اگر حالا توی مسائل علمی وارد بشید، میبینید که چه پیچیدگی هایی مثلا تو بدن انسان هست که هر نقطه ای رو انگوش بذارن باز خودش یه دریا از اسرار توش وجود داره. با وارد شدن این و دیدن این همه آیات خدا، سر تعظیم در برابر او فرود میارید. اینجوری میشه که از نسبت به او خاشع میشید، نسبت به او خشیت پیدا میکنید. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر این رو خلاصه یه آیه یه نشانه برای او ببینید که واقعا هم نشانه هست، منتها گاهی ما اون جنبه نشانه شو بهش نمیخوایم توجه کنیم، با اینکه بهمون تذکر میدن ما ازش اعراض میکنیم. اما اگر بعد از تذکر که این نشانه خدای متعال متذکر بشیم، هی خاضع میشیم، هی خاشع میشیم. یکی از جاهایی که بندگان خضوع و خشوع پیدا میکنن همینجاست که آیات خدا رو میبینن. دیدن آسمان ها زمین که توی قرآن هم هست، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین تفکر کردن به این نقطه انسان رو نزدیک میکنه و به این نقطه به لطف خدا و به اذن خدا میرسونه. این از راههایی است که خدا قرار داده. یکی از اون موارد اینه که خدا یه افرادی رو، یه مخلوقاتی رو آفریده که اینا یه جوریان، یه چیزایی خدا بهشون داده که شما وقتی با اونا مواجه میشید خدا براتون روشن میشه، معرفت خدا واسهتون حاصل میشه. اینا اینجوریه، اینا آیه خدان، واقعا آیه آیت الله هند، یعنی نشانه خدان. با دیدن اینا انسان دیگه نیاز به هیچ استدلال و برهان و نمیدونم اقامه دلیل و امثال اینها نداره. اگر کسی مواجه با این بزرگواران بشه و این جنبه ها رو از اونها بشناسه، میفهمه که اصلا این عالم یه وابستگی به جایی داره که در برابر او باید فقط خضوع و خشوع کرد و سلام. خدا به این بزرگوارانی همچین چیزهایی داده و اینا رو آیه خودش کرده، اینا رو نشانه برای خودش قرار داده، حجت برای خودش کرده. اینا خیلی وقتا نیاز به سخن هم ندارن که بخوان حرف بزنن، خود وجود اونها چنین اثری رو داره وقتی مواجه میشن افراد با اونها. حتی بالاتر از این، گاهی خدا این کار رو میکنه و کرده که شما اگر کنار قبر این بزرگواران هم حاضر بشید براتون اون معرفت حاصل میشه. خیلی از افراد هستن که اهل گناه و معصیتن، نقطه‌ای که توبه میکنن تو حرم امام حسین، یعنی میرن تو حرم امام حسین، یه دفعه تغییر میکنن. یه جوانی بود، اون هنوز صدام بود و کربلا می بردن، با همون هر صورت مشکلات و محدودیت هایی که می بردن، این جوان اون زمان رفت و آمد، برای اولین بارش هم بود. تو این وادی ها من نمی دیدم باشه تو این حرف ها، یعنی چیزی از قبل نشنده بود، ولی وقتی با من مواجه شد این جمله رو به من گفت، گفت خدا تو حرم امام حسینه. گفت خدا تو حرم امام حسین، یعنی خدا این چنین قرار داده که شما معرفت او رو تو این نقطه حاصل میشه. تو حرم حضرت رضا علیه السلام برای شما یه وضعیت قلبی دیگری متفاوته تا بیرون. این مخصوص اونجا هم هست، مال جاهای دیگه نیست. از او بالاتر بخوایم بگیم، یه جاهای خدای متعال عنایت میکنه و کاری که میکنه اینه که خدا، سلام علیکم، کاری که میکنه اینه که اگر مجلسی ذکر اون بزرگواران میشه، ذکر اون بزرگواران هم میشه، باز خدا به خاطر نام اونها، به خاطر یاد اونها، به خاطر ذکر فضائل اونها، افراد رو متذکر و متوجه خودش میکنه. این چنینه، خدا این کار رو انجام. لذا اگر گفته شده ذکر و علی عباده، حرف درستیه. اونایی که یاد امیرالمومنین علیه السلام رو بیشتر دارن، اینا بیشتر به خدای متعال متذکرن. اونایی که به یاد امام زمان صلوات الله علیه بیشتر هستن، یاد خود اون حضرت سبب زدودن این پرده ها و پاره کردن این پرده ها میشه از روی قلب ما. این که انسان بر مصیبت این بزرگواران گریه کنه، نه حالت تباکی پیدا بکنه، حالت اظهار حزن داشته باشه، اینا همه تو همین راستا معنادار هست و تو این راستا قابل فهمه. این عنایتی است که خدای متعال میخواد بکنه که به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر مجلسی تشکیل بشه، تو اون مجلس به اهل اونجا میخواد یه عنایت ویژه‌ای بکنه. چرا؟ چون زهرای مرضیه سلام الله علیها نزد او یه مقام فوق العاده ای داره. مقام او اینجوریه، نه اینکه این به خاطر زبان من از تو، این سخنی که من میگویم، من و زبانم و امثال بنده و زبان امثال بنده ارزشی تو دستگاه خدا نداریم. مثلا ما قابل حساب نیستیم. من به شما بزرگواران جسارت نمی کنم، ولی غیر از اون حضرات بزرگوار، بقیه عرض به حضورتون که توفیلی عالم خلقتن. خدا به قدری به زهرای مرضیه سلام الله علیها عنایت داره که اگر کسی نام او را ببرد، اگر یاد او را داشته باشند، خدا به او میخواد این گوهر معرفتش را ارزانی بده و نسبت به او یه عنایت‌های دیگری هم داشته باشه. خدا میخواد این کارو بکنه. و در این مسئله اگه کسی هم میخواد مقابله بکنه با خدا، بگه اینجوری نیست، داره با آنچه بالعیان مشهود است و قابل تجربه است داره مخالفت میکنه. خب عرضم رو بیشتر از این ادامه ندم. خلاصه کنم، خدا ما رو برای معرفتش آفریده. یکی از راه ها همون تقواست، اما در کنار او راه های دیگری هم هست. این معناش این نیست که این جایگزین اون باید بشه، نه، خدا همش رو با هم میخواد که ما با هم سر سفره خدا که میشینیم از همش استفاده کنیم. اون تقواها الزامیه، این موارد اگه الزامی نیست، ولی در این حال سر سفره‌ای که خدا پهن کرده در برابر ما وجود داره و دوست داره ما از این لقمه ها هم برگیریم. لذا زیارت ائمه، یاد ائمه، سلام اونها و ذکر فضائل اونها، همه تو این راستها قابل فهمه و همش به اون معرفت خدا میتواند بیانجامد اگر انشاءالله درش اخلاص و درش توجه باشد انشاءالله. خب عرضم تمام. بریم مدینه و بقدری برنامه امروز خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با هم بررسی کنیم. بعد از حادثه در و دیوار تا مدت‌ها زهرا سلام الله علیها خودش رو یه جوری می‌کشید، اما از یک جا به بعد دیگه به قدری ناتوان شد که دیگه بستری شد. تا بستری شد و امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین، من میدونم اگه مردم بفهمن من بستری شدم میخوان بیان دیدن من و من دوست ندارم هیچ یک از این مردم رو ببینم. شما به کسی نگید که من بستری شدم. امیرالمومنین فرمود چشم. ولی بالاخره خبر بستری شدن زهرا سلام الله علیها منتشر شد. می آمدن ولی راه نمی دادن. حتی عباس عموی پیغمبر آمد، راهش ندادن. گفتن فاطمه سلام الله علیها حال ملاقات نداره، از پشت در برگشت. یه چند تا خانم بودن تو این خونه اجازه رفت آمد داشتن، خیلی خصوصی بودن. یکی از اونا اسماء بنت امیس. این اسماء خیلی وفادار به اهل بیت بود. شبی که شب رحلت حضرت خدیجه بود، دید حضرت خدیجه در حال احتضار ناراحت، پرسید چرا ناراحتی؟ فرمود که من دختر 5 ساله‌ای دارم، به فکر این هستم که زمانی که ازدواج کنه در شب ازدواج دختر نیاز به کمک مادر داره و من نیستم او رو کمک کنم. از ما گفت بیبی جان اگر من زنده بودم در حق فاطمه تو مادری میکنم، و همین کار رو هم کرد. پیغمبر خدا لحظه آخر در وصلت امیرالمومنین حضرت زهرا گفتن همه خانوما برن بیرون، اسماء نرفت. حضرت فرمود چرا ایستادی؟ گفت من یه قولی به خدیجه داده بودم که همونجا اشک پیغمبر جاری شد، از خدیجه یاد کرد. خیلی وفادار بود به این خاندان تا رسید به اینجا که بیبی فاطمه سلام الله علیها بستری شده. میگه من هر روز می آمدم برای دیدن این خانوم و یه قدری هم کارهای این خونه رو باید انجام بدم. بالاخره یه خانومی با 4 تا بچه قد و نیم قد، شوهر جوان، بالاخره زندگی کار داره، یه کمکی بکنم. هر روز که می آمدم حال حضرت سنگین تر می شود. کار به جایی رسیده بود که تو بستر میخواست از این پهلو به اون پهلو بشه، به تنهایی نمیتوانست. گاهی دخترش رو صدا میزد، زینبم بیا منو کمک. میگه روز سوم جماده ثانی بود وارد شدم و ابتدا خوشحال شدم، چون دیدم خانم که تو بستر نمیتوانست برخیزه تو بستر نشسته. تو خونم هیچ کس نیست، نه امیرالمومنین هست نه بچه ها. ابتدا گفتم خب الحمدلله حال بیبی بهتر شده. به من فرمود که میخوام خودم رو شستشو بدم، یه آبی تهیه کن من خودم رو شستشو بدم. یا آبی کنار حیات تهیه کردم و بیبی به زحمت از توی بستر برخاست و آمد. میگه از دور نظاره میکردم بدنش رو خوب شستشو میداد. اونجا نفهمید اسماء که چه بوده داستان. رازش بین طلوعین فردا صبحی روشن شد. بغداد داره بر میگرده، هوا تاریک روشنه، اون دو خبیث بهش رسیدن، با عجله دارن میان طرف خانه امیرالمومنین. بغداد رو دیدن، گفتن کجا بودی بغداد؟ گفت از دفن فاطمه بر میگردن. سیلی محکمی به صورت بغداد زد. بغداد فقط این واکنش رو نشون داد، گفت میدانی چه جنایتی کرده بودی، کاری کرده بودی که دیشب علی وقتی بدن همسرش رو غسل میداد هنوز خون تازه است. خوب بدنش رو که شستشو داد فرمود دیگه نمیخوام اون لباس های قبلی رو تنم کنم، یه تازه لباس تازه ای به من بده. یه جامعه تازه ای دادم و پوشید. بعد به من فرمود که بستر من رو به قبله پهن کن وسط اتاق. من این کار رو کردم. آمد وسط بستر نشست، فرمود به من که ملافه هم به من بده. یه ملافه ای دادم، فرمود من میخوابم، ملافه رو خودم میکشم، تو از اتاق بیرون برو، لحظاتی صبر کن، بعد وارد شو، من سلا بزن. اگر جواب تو را دادم دادم، اگر جواب ندادم برو مسجد امیر المومنین. میگه این کار رو کردم، از اتاق خارج شدم، لحظاتی صبر کردم، وارد اتاق که شدم صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نه، یا بنت محمد للمصطفى، جوابی نیامد. چند بار صدا زدم، وقتی دیدم بیبی جواب نمیده ملافه رو کنار زدم، دیدم بیبی از دنیا رفته. خودم رو روی بدن او انداختم، شروع کردم گریه کردن، ولی باید به وصیت بیبی عمل کنم. برخواستم، همین که از در اومدم بیام بیرون، امام حسن و امام حسین از راه رسیدن. هر کاری کردم این دوتا آزاده با بدن بیجان مادر مواجه نشن، ممکن نشد. این دو آمدن کنار بدن، گوشه ملافه رو گرفت، امام حسن کنار زد، همین که چشمش به صورت مادر افتاد رو کرد برادرش، گفت حسین جان خدا تو رو در مصیبت مادرمون صبر بده. بعد خودش رو انداخت روی سینه مادر، شروع کرد گریه کردن. من نگاه کردم، دیدم حسین رفت طرف پای مادر، صورت به پای مادر گذاشت، گریه می کرد، صدا می زد مادر من حسین تو هم، جواب منو بده. امام حسین اینجا مادر رو صدا زد، مادر جواب رو شب 11 درون گفت. آمد کنار اون پاره پاره بدن بی سر حسینه، صدا می زد ولدی قتلوک و ما عرفوک و به شربت من الماء.